بسم الله الرحمن الرحیم. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، بعضی از غزلیات شیخ اجل سعدی شیرازی رو به مناسبت فصل بهار در خدمت استاد هستیم و رمزگشایی میکنیم. خب حضرت استاد در جلسه پیش غزلی را آغاز کردیم که به یه بیتش هم نرسیدیم، یعنی وقت جلسه مجال نداد. من مجددا میخوانم که انشالله بتوانیم از تفاسیر حکیمانه شما استفاده کنیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت هست و میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را.
بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب غزل خیلی زیبا و خیلی متعالی است و مانند همه حرفای سعدی انسان رو از زمین میکنه و به آسمان میبره و دو مرتبه به زمین بر میگردانه. سعدی وقتی از عشق و یار و محبوب و معشوق سخن میگوید، به گونه ای سخن میگوید که ثنویت رو بر دوگانگی رو بر میداره، هم با عشق زمینی قابل تطبیقه هم با عشق آسمانی بیشتر قابل تطبیقه در هر دوش. الان همین غزلی که در راحت فرمودین، بیت اول، اگرچه تو فراغت داری از ما، به معشوق میگه تو از ما فارغی، انچه یعنی ممکنه که تو به ما توجهی نداشته باشی، فارغ باشه از ما یعنی نیازی به ما نداری. خب معشوق که نیازی به عاشق نداره، عاشق است که نیازمند معشوقه، معشوق نیازمند عاشق نیست. معشوق بودنش به همینه که نیازمند نباشه. عاشق سراپا نیازه، معشوق سراپا نازه. اینو در حافظ هم بیان کرده و اینجا سعدی داره اشاره میکنه، میگه تو ممکنه فارغ باشی از ما، ولی ما نمیتونیم فارغ باشیم از تو. دوباره بیتو بخونین.
اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمیشود
ما را. تو ممکنه که از حال دوستان فارغ باشی و بی‌اعتنا باشی، یعنی نیازمند نباشی، اما ما نمیتونیم. میسر نیست یعنی امکان نداره. ما نمیتونیم که فارغ از تو باشیم، ما بسته ایم به تو، سرابهای وجود ما بستگی است، نیاز عشقه. عشق بستگیه، عاشق تمام وجودش بسته به معشوقه، نه اینکه نصف وجودش، نه اینکه بخش اعظم وجودش. عشق، از این کلمه عشق اونجاست که تمام وجود آدم بسته میشه به معشوق. خب اگر عشق اینجا من نکنیم، وقت باید بگیم که عشق چیز فراگیره. خب انسان به هر چیزی ممکنه علاقه، به خیلی چیزا ما روزمره علاقه داریم و وابستگی داریم به خیلی چیزا، ولی نه همه وجودمون. انسان به غذا، به هوا، به آب وابسته است، ولی از یک حیث، از یک جهت رفع نیازه شد یه وابسته نیست. ولی عشق یه وابستگی است که نمیگه وابستگی فیزیکی، روحی، تنه، این زمانه، اون زمانه. در تمام حیثیت هستیش انسان وابسته است. میگه تو که معشوقی ممکنه فارغ باشه از ما، یعنی نیازمند ما نباشه، وابسته به ما نباشی، تو به ما وابسته نیستی، اما ما میسر نیست که وابسته تو نباشیم. ما چگونه میتونیم وابسته نباشیم؟ تمام هستیمون نیاز و بسته به توست، اصلا در تمام وجود وابسته ایم، میسر نمیشه که ما وابسته نباشیم. این در واقع سخن عاشقانه است، سخن شاعرانه است، ولی حکیمانه هم هست. آیه لاریجانی، این عین حکمت، این همون فقر و غناست. یعنی تو غنای مطلقی، بی نیازه مطلقی، ما نیاز مطلق. ما نیاز مطلقیم، تو بی نیازه مطلق.
یا ایها الناس انتم
فقرا.
بله.
و تو
هو الغنی
الحمید. تو بی نیاز مطلقی، ما نیاز مطلق. ما وابستگی مطلقیم، تو عدم وابستگی مطلق. میسر نیست که ما فارغ از تو باشیم. وقت بله.
حافظ میگوید که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود.
بله.
میخوام بگم خدا به ما اشتیاق داره.
بله.
هر اشتیاق با نیاز چیه؟
بله، اینه بانم در همون حافظ بحث کردیم، ولی خوب این خیلی مسئله مهمیه که حافظ به چه رندی مسئله رو حل کرده که شاید سعدی به اون نکته اشاره نکرده در اینجا. سعدی اینجا از این طرف از عاشق، از ناحیه عاشق تمام وابستگی و نیاز میدونه، از طرف معشوق تمام بی نیازی و عدم وابستگی. تا اینجا درست. اما یه سوال اینجا میتونه از نظر فلسفی و حکمی مطرح بشه که خداوند وقتی بی نیازه، که هست البته بی نیازه مطلقه و بی اعتنا، وقتی بی نیازه مطلقه، بی نیازه، وقت رابطش با خلق و با عالم چی میشه؟ اگر از عالم خدا بی نیازه که هست حتما هست، خدا از عالم بی نیازه، از انسان هم بی نیازه. اگر بی نیاز مطلقه، ارتباطش با عالم و از جمله انسان چی ارتباطیه؟ این سوال فلسفیه. حافظ خواسته به این مشکل جواب بده، ولی سعدی این مشکل مطرح نکرده. حافظ میگه ما سراب ها نیازیم، او بی نیازه اما مشتاقه. مشتاق یعنی چی؟ ممکنه کسانی میگن خود اشتیاق هم یه نوع احتیاجه. این میگن ها، میگن همطور که ما نیازمندیم او مشتاقه، مشتاق بودن هم یه نوع نیاز میدونن. ولی ببینم آیا مشتاق بودن نیازه؟ اشتیاق نیاز نیست. محبت نیاز نیست. محبت لبریز شدن کماله. حق تعالی چون کمال مطلقه، ما اینو تشبیه میکنه، لبریزی هم اونجا معنی نداره چون غیر متناهی مطلقه، اما بر سبیل تشبیه مثلا یه ظرفی که پر میشه، یا دریایی که پر میشه یه دفعه موجش میزنه به ساحل، یه ظرفی که پر از آب میشه لبریز میشه. حق تعالی کمال مطلقه، در پری کمال حد یقه و حد نهایت نداره. این کمال لبریز میشه. این لبریز بودن همون اشتیاق میشه. لبریز معنی کرد، کمال لبریز رو میشه یعنی فوق الکمال، به اصطلاح کمال، کمال و فوق الکمال.
کنز مخفی بود ز پری چاک کرد.
ز پری چاک کرد،
خاک را تابان تر از
افلاک کرد. ز پری چاک کرد یعنی اصلا سمدم، یعنی پری. الله سمد.
کنز مخفی بود ز پری جوش کرد. خاک را دیبای اطلس پوش.
آفرین بر شما. پری جوش میکنه یعنی لبریز میشه، سرریز میشه. این اشتیاقی که اونجا حافظ مطرح کرده، میخواد بگه خداوندم بی ارتباط با مادون خودش نیست، با خلق و از جمله با انسانی که مظهر کل کائنات، اما ارتباط شوقی است، اشتیاقی.
احسن.
و این دقیقاً همون یحبهم و یحبون الله. یحبهم و یحبون الله، یعنی همطور که ما نیاز داریم و سراب ها نیاز و احتیاج و محبت به حقیم، حقم یحبونه، ما رو دوست داره. و چه بسا اگر محبت حق به ما نبود، ما نمیتونستیم محبت به حق داشته باشیم. محبت ما به حق انعکاس محبت او به ماست. اون لبریزیه، همون لبریزی کماله.
یحبها مقدم و یحب.
بله، لبریزی کماله.
آیان چقدر ظریفه.
خیلی ظریفه. بله، یحبهم و یحبون الله. یعنی ولی این حب ما نسبت به حق انعکاس حب او به ماست. که اگر حب او به ما نبود، حب ما نسبت به او صورت نمی گرفت. ولی سعدی اینجا به این نکته اشاره نکرده، فقط بی نیازه مطلق حق رو مطرح کرده و نیازمندی مطلق انسان رو نسبت به حق، که میگه تو فارغی از ما، ولی ما میسر نیست که فارغ باشیم. یعنی ما به نیاز خودمون توجه داریم که سراپا نیازیم.
چون مولویمون تا جاده عشق رو طرفینی میگیره، بی دلبران را دل اسیر بی دلان، جمله معشوقان شکار عاشقان، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کوب نسبت هست هم این و هم آن.
خب اون وقتی که
تشنگان گر آب جویان در جهان، آب هم جوید با عالم تشنگان.
بله البته ارتباط طرفینی هست، عاشق و معشوق قطعا طرفینیه، منتش طرفینی اشراقیه. ببین طرفین اضافه دو قصه اضافه داریم، یک اضافه مقولی به اصطلاح حکما، اینجا ناچاریم از اصطلاحات حکما استفاده
کنیم.
ارتباط یعنی اون اضافه دو طرف، ارتباط طرف یه وقت مقولی بهش میگن، یعنی دو طرف همان از که اون به این ارتباط داره اینم به اون ارتباط داره، مثل اخوت با نووت، همان از که اون پدره اینم پسره، همان از که اون برادره اینم برادر. یه اضافه اشراقیه، اضافه اشراقی دو طرف داره، ولی از یک طرف نیاز وابستگی محض، از یک طرف عدم نیاز. مثلا خورشید با نور خورشید ارتباط دارن، اگه خورشید نباشه نور نیست، اگه نور نباشه که ما خورشید رو نمیدونیم کجاست، اما ارتباط خورشید با نور خودش
اشراقی،
غیر از ارتباط نور با خورشید، هر دو ارتباط دارن، ولی اون اشاعه و افاضه داره میکنه، این وابسته است. اما دو برادر به هم اندازه که این برادر اونم برادره، باجه به هم نمیدن، دو تا برادر با هم ارتباط دارن، ولی به هم اندازه که این برادر اینه، اینم برادر اونه، کم و زیاد نداره. اما نور خورشید با خورشید و ضمن اینکه با هم ارتباط دارن، ارتباط یک طرف است، یعنی او اشاعه میکنه، این اثر اونه، این شعاع اونه، این شعاع اون زو شعاع. بنابراین همینطور که مولوی اونجا داره ارتباط رو دو طرفه میدونه و درست هم هست، ولی به این نکته هم مولوی توجه داره که ارتباط اشراقیه، یعنی اصلش از اون طرفه، یعنی معشوق یعنی عاشق شکار معشوقه، توجه کن داره اشاره میکنه. شعرش دوباره بخونین،
جمله معشوقان شکار عاشقان،
شکار یکیشون شکار میشه،
عاشق دیدیش معشوق،
همینطور ضمن اینکه دو طرف ارتباط هست یکی شکار دیگری است، یعنی اصل از یک طرفه، حق تعالی اصله، اون معشوق اصله. بله
بله بسیار خوب. اما اینجا یه چیزی سعدی رندانه گفته که من ندیدم تو شعر حافظ، یکی میگه ترا در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکیبا.
بسیار
بسیار لطیف،
این بسیار لطیف و به جرفای روح انسانی انگوش گذاشته.
اونجا حافظ دل چه آینه شاهیست قواری دارد، از خدا میطلبن صحبت روشن راهی، اما ایشون میگه نه توی آینه به خودت نگاه کن. آره.
تو معنی بیشکیبایی رو بدونی. ببین آخه ممکنه که معشوق
خیلی عجیب،
ممکنه از کردیم هم تو زمین آسمانی هر دو میشه معنی کرد، شعر سعدی هر دو جنبه رو داره، ممکنه معشوق یا هر آدم دیگری تعجب کنی که این عاشق چرا اینقدر ناشکیباز، چرا اینقدر آه و ناله سر میده، چرا از درد فراق میسوزه. خب عاشق معمولا آه و ناله داره، درد فراق رو از هجران شکایت میکنه، چرا؟ خب طبیعی باش، چرا ناشکیبا هستی؟ این داره جواب میده سعدی. برای اینکه معنی ناشکیبایی عاشق به درستی ادراک شود، وقتیست که معشوق جمال خودشو در آینه ببینه. ممکنه معشوق تعجب کنه که چرا اینقدر ناشکیبایی، خب شکیبا باش، تحمل کن. داره سعدی جواب میده، میگه به معشوق میگه تو عکس خودتو در آینه ببین، اگر عکس خودتو جمال خود را در آینه دیدی و به حسن خودت پی بردی، که پی میبری وقتی خودتو میبینی در آینه، او وقت میفهمی که ناشکیبایی من یعنی چی. خیلی زیباست، اینجا میتوانی ناشکیبایی عاشق رو به درستی درک کنی که عکس خود رو در آینه ببینی، ولی مادام که خودت ندیدی از حال ما خبر نداری. ما دیدیم تو رو، جمال تو رو، تو خودت ندیدی، حالا خودت در آینه ببین، وقت میدونی که من چرا ناشکیبا هستم.
بی‌صبری میکنه.
خیلی خیلی زیباست،
خیلی زیباست. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا.
اینجا سعدی علیه الرحمه به یک فرصتی اشاره میکنه، بهار. واقعا خب فصل بهار بهترین فصل دیگه، فصل اعتدال ربیعیه. میگه فصلش الان، فصل هم وقته که عرفا دارن. این بارها عرض کردیم در همین برنامه که وقت خیر زمانه، زمان هم این چیزی معمولیش که همه دارن، وقت یه ویژگی در زمان هست که اون اسمش وقته، اون حالیست که سالک پیدا میکنه یا عاشق پیدا میکنه، اون وقته. قبلا هم عرض کردیم که حضرت ختم مرتبت فهم ان لی مع الله اوقاتون، نمیگه ان لی مع الله زمانون، اوقات وقت یه چیز درش هست که در وقت چیزی هست که در زمان نیست، غیر این که وقت همون زمانه، اما زمان ویژه است. سعدی داره به زمان ویژه اشاره میکنه که فصل بهاره، یعنی فصلی است که باید فرصت رو مغتنم بدانیم. فصل شکوفایی گلهاست، فصل شادی است، فصل خرمی است، فصل حرکت، فصل جنبش، جوشش. این فصل رو غنیمت بدون و حالا بیا تا ما حرکت کنیم، از این فرصت استفاده کنیم، فرصت رو مغتنم بدانیم و حرکت کنیم به سوی مقصود، به سوی مقصود. و باغ و صحرا رو خیلی سرگرم باغ و صحرا نباش، چون اشخاص ممکنه که فرصت بهار رو در اثر اشتغال به باغ و صحرا از دست بدن، چون فصل زیبایی است. باغ خیلی خرمه در فصل بهار، صحرا در فصل بهار خیلی خرمه. یه شخصی ممکنه که در اثر مجذوب شدن به گل‌های باغ و زیبایی صحرا فرصت رو از دست بده و خود و نداند که این خرمی باغ و این زیبایی صحرا نتیجه این فصله و خود فصل از دست بده، سرگرم باغ و صحرا بشه و فرصت رو غنیمت ندونه از دست بده. سعدی میگه که ضمن این که به زیبایی گل تماشا میکنی، ضمن این که از زیبایی صحرا لذت میبری، ببر اما فرصت رو از دست نده. بیا که ما بریم و از این فصل استفاده کنیم، سرگرم باغ و صحرا زیاد نباش.
معنی این که با خدا بودن، با معشوق بودن بهار حقیقی
همینطوره، یعنی اینجا سرگرم نباش. آره. این مقدمه است برای اینکه شما برید.
آره. این یک اشارتیست،
اشارت هست برای رفتن و از این فرصت استفاده کردن.
به جای سر و بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سر بالا را.
بله، میگه که خب سر بلندی که لب جوی تشبیه کرد، یه سروی که سر جوی سب شده یا هست، درخت سروی که بلند و رفیع. خب معمولا همیشه بارها عرض کردیم که درخت سرو علامت رفعت و بلندیه و علا مقامیه. میگه سر جوی استاده ای، ولی باید همینجا یه فرصت از فرصت استفاده کنی، اینجا نمون حقیقت بی خودی، در آب نگاه کن و بلندی سر رو در، یعنی انعکاس خود تو ببین. انعکاس همیشه از انعکاس، این صنعت انعکاس ها، سعدی از انعکاس خیلی صحبت میکنه و این انعکاس خیلی مهمه. انعکاس چیه؟ من از صنعت انعکاس صحبت نمیکنم. خب مثال شما آینه و انسانه، اصلا رابطه انسان با حق تبارک و تعالی، اصلا توحید در این انعکاس معنی پیدا میکنه. رابطه انسان با خدا یه رابطه است که از طریق انعکاس معلوم میشه. یعنی چی؟ ما مستقیم که به حق تعالی نمیرسیم که، از چه راهی به حق تعالی باید رسید و خدا رو کجا باید دید؟ اصلا خدا رو چگونه میشه دید؟ اصلا میشه دید یا نه؟ چهره حق رو کجا میشه دید؟ در جماد، در نبات، در حیوان، در صحرا، در دریا، در کوه، حتی در کوه نه. جمال حق را در آینه وجود انسان کامل میشه. توجه کن چه عرض کردم، آینه حق کجاست؟ ببین شما وقتی صورت تو خودت در آینه بخوای، آینه داره تو خونت، تو آینه نگاه میکنی. حق تعالی حتی اگه خودش خودشو بخواد ببینه، توجه کن چه عرض میکنم، و حتی ما اگه بخوایم، حق تعالی رو کجا میشه دید؟ مستقیم نمیشه. جمال حق به تمام معنی کجا منعکس میشه؟ حق در همه عالم منعکسه، اما تمام جلوش در وجود انسان کامل. وقتی که خواستی جمال حق رو ببینی، در آینه انسان کامل نگاه بکن، در ولی و نبی نگاه بکن، حق رو میبینی. بله، البته همه جا عرض کردم حق رو میشه دید، ولی من وجه، ولی با تمام صفات، با تمام تجلی. حق تعالی به همه جا تجلی داره، ولی تجلی من وجهه، یعنی هر چیزی به اندازه خودش جلوه حق را نشون میده. دریا به اندازه دریا حق را نشون میده، صحرا به اندازه صحرا حق را نشون میده، گل به اندازه گل حق را نشون میده، خار به اندازه خار حق را نشون میده، ولی همه هستی حق را چیز نشون میده؟
انسان کامل.
انسان کامل.
پس این حافظ میگه یا رب به که شاید گفت این نکته که در آدم رخسار، به کس ننمود اون شاهد هر جایی.
رخسار به کس ننمود اون شاهد هر جایی، ضمن این که هر جا هست، هر جا این همه جا هست، همه جا رخساره می نماید، ولی تمام رخساره را نمی نماید. به کس ننمود یعنی به غیر انسان ننمود، ولی در انسان کامل رخساره می نماید. اون شاهد هرجانی اگر در غیر انسان بخوای بمان ببینی رخساره نمیبینی، یعنی بخشی از رخساره میبینی. اتفاقا همین شعر حافظ هم همینه، یعنی رخساره تمام رو نمی نماید شاهدی که همه جا هست. همه جا هست یعنی همه عالم. شما به هر موجودی که نگاه کنی وجهی از وجه حق رو میتونی بفهمی. اینما تولو
فثم وجه الله،
فثم وجه الله، وجه حقه، ولی وجه من وجه، وجه حق من وجهن، یعنی حق من وجهن دیده میشه. اما نمیخواد بگه که در انسان همه هست،
بلکه به قدر ظرفیتش.
اون وقت ظرفیت کامل چیه؟
در انسان کامل،
فقط انسان کامل منحصرا.
جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ما و خورشید همین آینه میگردان. بسیار خوب استاد، اجازه فرمایید میام برنامه ببینید. خدمت صد. بعضی از شارحین معتقدند که جناب سعدی یا حافظ یا هر شاعر ما یا هر اولیاء اللهی که از بهار مثال میزنه، از طبیعت، از گیاه، از رود، اینا همه نمادن، سمبولن، میخوان از صورت ما رو به باطن ببرن. میخوان بگن در این سعدی هم میگه در گلستانش دیگه، بیا من طوری گلستانی ببرم که هیچ موقع زمستان نداره، همیشه بهاریست. در واقع میخوان ما رو به گلستان وجود خودمون بکشانه. خب با این معنا همه چی عوض میشه، یعنی هم معنای زیبایی عوض میشه، هم تفاوت بین صورتگرایی و معناگرایی عوض میشه، مثلا معیار لذتجویی چی میشه. اینا خیلی مسائل رو اینجا باید روشن بکنیم که این در بیت بعدی میفرماید که گفت در رخ زیبا نظر جفا با خطا باشد، خطا بود که نبیند روی زیبا را.
خب سعدی اینجا آخرین حرف رو زده، همطور که عرض کردیم وقتی از آسمان به زمین میاد، زمین هم میتونه به آسمان بره و همه چیز رو زیبا میبینه. سعدی همه چیز رو زیبا میبینه، قبلا هم در جلسه قبل عرض کردیم. زیبایی رم زیبایی حق میدونه، همه چیز زیباست چون حق زیباست. اگر حق زیبا نبود هیچ چیز زیبا نبود. همه زیبایی های عالم نمونه از زیبایی حق. در این عالم شما زیبایی مطلق که نداری، داری؟
نه.
هر چیزی، گل زیباست در حد گل
افروزه،
بله. موج دریا زیباست در حد موج دریا. ستیق کوه، قله مرتفع کوه زیباست در حق یک قله. چهره یک انسان زیباست در حد انسان. همه چیز زیباست اگر انسان دیده زیبا بین داشته باشه و چشم زیبا نگر داشته باشه، همه چیز زیبا میبینه، عیب نمیبینه. حالا اینجا بعضیا چون فاصله میبینن بین حق و خلق، تمام توحید همینجاست. البته که فاصله هست بین حق و خلق، فاصله هست، اون واجب الوجوده و غنای مطلق، این فقر مطلقه، اما ارتباط هست. یعنی امتداد نور حق تا این عالم کشیده شده، نور حق همه جا. اینو فکر کنه اگر کسی به این زیبایی های عالم نگریست یا حتی زیبایی آدم رو، اینو گناه میده. خب گناه هم هست در شریعت، اگر نظر شهوانی باشه، اگر به یه زیبایی به نگاه شهوانی کسی نگاه بکنه، این از نظر فقه و شریعت گناه حساب میشه. اما اگر چون این فاصله رو نبینه و به نظر شهوانی نگاه نکنه، آخه زیبایی که همه شهوانی نیست، فقط اون چیزی که شهوانی زیباست یا غیر شهوانی هم زیباست.
غیر شهوانی زیباست.
گل که وقتی شما نگاه میکنی زیبایی داره، شهوانی نیست. یا آثار هنری، اثر هنری رفیع رو شما نگاه میکنی که شهوانی نیست. اینجا یه قدی دقیق و ظریف مسئله که کسانی چون در بند شهوت گرفتارند، اصلا در بند شهوت گرفتارند، ما فوق شهوت چیزی نرسیدند و نمیدانند و نمیبینند، در حد شهوت باقی موندند. حالا شهوت هم به معنی عام کلمه دارم عرض میکنم، شهوات رنگارنگ دیگه، یک نوع کنی از شهوت جنسی گرفته تا شهوت غذایی، شهوت ریاستی هم. این همه چیز رو از دریچه شهوت میبینن. اون چیزی که اشتهاشون میخواد خوبه، مثلا غرایز جنسی چه اقتضا میکنه، حب جاه و مقامش، دوستی پولش، اینو زیبا میبینه، این خوبه، این به نفع منه، این خوب در همین حد باقی میمونه. اینجا فاصله ایجاد میشه. اما اگر کسی در بند شهوت باقی نمانده باشه، شهوت در حد خودش عیب نداره ها، یعنی عبور کنه، یعنی در بندش گرفتار نباشه، از این بندها رو بکسلد و از این بندها عبور کند و زیبایی رو در پرتو زیبایی مطلق ببینه که این زیبایی ها جلوه ای از زیبایی مطلقه. ما که در این عالم عرض کردیم زیبایی مطلق نداریم، هر چیزی منوعت زیباست. اگر زیبایی مقید داریم، زیبایی مطلق نداریم؟ اصلا مقید بدون مطلق میشه؟
نه.
مقید بدون مطلق نمیشه. جلوه بدون متجلی نمیشه. اگر کسی زیبایی های عالم رو در ارتباط با زیبایی حق ببیند و بفهمد، اون وقت به هر چیزی که این ببینه، در هر کجا که زیبایی رو ببینه، این زیبایی حق. اینجاست که سعدی انگوش میذاره. میگه چه کسانی میگن که بر رخ زیبا نظر کردن بده؟ بله، اگر با قید شهوت باشه خب بد، یعنی شما در این حد موندی دیگه. اما اگر این زیبایی رخسار یک انسان رو پرتوی از زیبایی حق میدانی، چه کسی میگه به این زیبایی نگاه کردن خطاست؟ یک دفعه اوج میگیره سعدی در مصرع بعد، میگه خطا اینه که نبینی. نه اینکه دیدن خطا نیست، ندیدن خطاست. که گفت بر رخ زیبا نظر خطا باشد؟ کی حرف زده؟ اگر تو در بند شهوت نباشی هیچ خطا نیست، بلکه خطا چیه؟ خطا بود که نبینند
روی زیبا.
روی زیبا اگر نبینی زیبایی را، اون خطاکاری، یعنی خطاکاری یعنی قاصری، یعنی کوتاهی، یعنی اهل معرفت نیستی، یعنی منبع زیبایی را نمیدونی.
احسن.
خطا بود که نبینن روی زیبا را. اگر این زیبایی روی صورت همین انسان زیبا رو، چه فرقی میکنه؟ هر چیز زیبا رو، اگر از این زیبایی به منبع زیبایی پی نبری و این جلوه‌ای از زیبایی حق ندانی، تو خطاکاری. این خطاکاری هم یعنی مقصری یا قاصری، یعنی یا خودت مقصر واقع شدی یا اصلا قصور داشتی، نرسیدی، اصلا اهل معرفت نیستی. اگر اهل معرفت باشی، همه زیبایی ها در کل عالم جلوه زیبایی حق است.
خیلی زیبا فرمودید که این زیبایی ها را اگر ما نقشی بدانیم از جلوه اون معشوق، اون زیبایی مطلق، خیلی خوبه.
بله
بله. تو همین فضا میخوام یه سوال دیگه مطرح بکنم، در واقع نقدی به زیبایی گرایی های ظاهری. خب همطور که فرمودی گل زیباست، اما وقتی عاقبتش پژمرده میشه مرا غمناک میکنه، این چه فایده ای درش هست؟ یا حتی زندگی زیباست، پایانش مرگ و تباهیه، خب چه فایده ای هست؟ این دلبر زیباست، این معشوق مجازی من خیلی زیباست، بالاخره پیر میشه، چه فایده ای هست این زیبایی را؟ همینجا میخوام یه نقدی هم به مکتب بنتام و لذتگرایان غربی هم بزنیم. اگه در فضای واقع گرایی نگاه بکنید، در واقع اینها زیبا نیستن.
بله.
حالا من برای که بینندگان خورده روشن بشه موضوع بس، چون خیلی مهمه، یه مثالی میخوام بزنم از مولوی که خب سلطان شنید لیلی خیلی زیباست، مجنون بیقرارشه، خب به لیلی رو بیارید من ببینم کیه که اینقدر مجنون شیفته اوستی؟ نه چیزی نداره، لب و لوچهش هم آویزون سیاه و چرده است. و گفت که تو از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. اینجا همین یه بدی معیاری با میده.
بله.
که معیار زیبایی این ظاهری نیست، چش باید زیبا بین باشه. اینجا بحث برمیگرده به جای دیگه که معیار زیبایی چیه. این خیلی نکته مهم.
بله خب نکته...
یعنی من میخوام بگم استاد آیا معیار زیبایی حسی یا عقلیه؟
بله حالا همین نکته خوب اشاره کردیم، این که فرمودین که زیبایی های ظاهری مثلا بعد گل پژمرده میشه یا انسان پیر میشه یا میمیره، بله این وجه درسته که این زیبایی اولا محدود و مقید و زودگذره، این یه وجه مطلبه. و حتی از این بگذریم، بیش از این مطلب، از این قدر بالاتره، یه وقت اینه که این زیبایی های ظاهری موقته، ممکنه اون شخصی که اهل زیبایی های ظاهری است و اصلا ملحده بگه من همین موقت رو بخوام، بیشتر از این نمیخوام، ممکنه اینجور جواب به ما بده. ولی مطلب از این بالاتره، این یه عیبه که زود گذره، یه عیبی دیگه این که همون ولو در حد زود گذر بودن زیباست، ولی این محدوده داره، به قول شما در حد حسه. شما در حد حس باقی موندی. حالا از زود گذر بودنش هم صرف نظر میکنیم، میگیم همین لحظه زیباست، خیلی خوب، ولی در همین لحظه که شما لذت مری بیش از حس چیزی درک نمیکنی، در حد حس باقی موندی. ولی اگر کسی همین زیبایی رو در پرتو عقلانیت و در پرتو عشق ببینه، این لایتناهی بیش از این جلوه میکنه،
چه لذتی هم میبره.
بله یعنی مرحله حس و خیال و وهم مندک میشه در جنبه عقل، و عقل مندک میشه در جنبه مافوق عقل، دیگه اصلا قابل مقایسه نیست.
لذت شرب مدام میشه،
شرب مدام میشه، لایتناهیه. این آدم در حد محدوده حس داره لذت بره، میگه من حالا در همین وقت موقت میخوام لذت ببرم، خیلی خوب ببر، اما این خیلی محدود، غیر از این که حالا تمام میشه اونش مهم نیست، حالا در همین لحظه، در همین لحظه هم محدوده. چون ممکنه بگی من اهل لحظه هستم، اهل دوام نیستم، بسیار خوب، اما همین لحظه در حد حس فقط. اما اون که زیبایی شناسی و این زیبایی رو جلوه زیبایی مطلق میبینه، در محدوده حس زندانی نیست، در محدوده خیال زندانی نیست، در محدوده عقل و از مافوق عقل دیگه لایتناهی داره زیبایی میبینه. و اون زیبایی بیشتر میبینه یا این زیبایی
دیگه؟
معلومه دیگه. سعدی داره به این حرف اشاره میکنه که خطاب بود که نبینند روی زیبا را. اینجا خطاست، خطا یعنی قصور، این خطا یعنی قصور، یعنی تو کوتاهی، یعنی تو اهل معرفت نیستی. اینجا خطا، خطا دو، یکای از راه قصور، یکای از راه تقصیر. البته این خطا به هر دو معنی میتونه باشه، هم تقصیر کردی نرفتی معرفت بیاموزی، هم اصلا کوتاهی، قامت تو کوتاهه، یعنی اهل معرفت نیستی، توان معرفت نداری. اگر کسی به معرفت بالا دست یافته باشه و عاشقانه نگاه بکنه، هم مثال که شما زدی، مثال مجنون لیلی، خب در دیده اشخاصی که مجنون نبودن لیلی چیزی هم معمولی، زن یه دختر معمولی، زن معمولی بود، یه آدم معمولی بود، ولی اون دیدی عاشقانه ای که مجنون داره اصلا لایتناهی زیبایی میبینه، زیبایی حد یقف نداره برای او. حالا همین مطلب در مراحل بالاتر
احسن.
برای شخص عارف، برای شخص سالک، برای اهل معرفت، هر جلوه‌ای که از زیبایی در این عالم می‌بینه، اینو نمونه ای از زیبایی مطلق می‌بینه.
احسن.
اصلا لایتناهی غرق در زیباییه. در همون لحظه، حتی حالا به دوام زمانیش کار ندارم، در همون لحظه لایتناهی داره زیبایی حس می‌کنه. و درک میکنه زیبایی رو. احسن. قابل مقایسه نیست با لذت های ظاهری.
خیلی زیبا بود. در واقع میشه میگه این بهار همون یه دعوتنامه است که ما رو به بهار
ابدی
حافظم چقدر زیبا میگه نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بی دل که جای فریاد
است. بله، یعنی اگر بخواید اختصار بر همین بکنی این نتیجه چندانی نداره، وقت باید ناله کنی.
مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد،
که این عروس
عجوزه عروس هزار عجوزه، یعنی خیلی زیباست همراه با تفننه. ولی خب
عجوزه حالا به همون معنی ظاهریش هم هست. آخه عجوزه وقتی که هزار تا داماد بگیره، یه زنی که هزار تا شوهر بکنه دیگه عجوز میشه دیگه، چند سال مگه عمر داره؟ عجوزه هم عجوزه، یعنی پیره دیگه، این پیر دنیا هم پیره دیگه. هزار تا داماد اما وفا به کسی نمیکنه که، مگه دنیا وفا میکنه به کسی؟
جهان سست است و بیون یا
به کسی، به کی وفا کرده؟
این فرهاد کش فریاد
دنیا به کی وفا کرده؟
هیچ کس.
هزاران آدم اومدن، سلطان، پادشاه، صاحب قدرت، ملک و منال اومدن، چند سباهی رفتن دیگه. و همچنین در آینده هم چنین خواهد بود. تو ابد چنین خواهد بود. چند روزی رو مجال میده ولی وفا نداره. پس باید کجا رو جستجو کرد؟
زیبایی مطلق رو.
وفای مطلق رو.
احسن.
این بی وفاست. دل بستن به اینجا بی وفاییه. وفای مطلقی هم هست.
احسن.
اونجا بی وفایی نیست. اگر به مطلق راه پیدا کردی بی وفایی نیست.
احسن.
مقید بی وفاست. بله.
پس نتیجه میگیریم که باید از این زیبایی های ظاهری، از این بهار ظاهری به بهار حقیقی،
البته
بله، از زیبایی نسبی به زیبایی مطلق. بله.
و البته این آسون نیست، این معرفت میخواد. یعنی نمیشه تصمیم بگیری تو زیبایی، یعنی این وقتی میتونی زیبایی مطلق رو در چهره این زیبایی مقید ببینی که اهل معرفت باشی. یعنی هر چه سطح معرفتت بالاتر باشه شما زیبایی رو بهتر میبینی، اما نمیشه تصمیم گرفت. الکی نیست که من تصمیم بگیرم حال زیبایی مطلق رو در گل ببینم، هر چی زور بزنم نمیشه، مگر اینکه اهل معرفت باشم. حالا ممکنه بپرسیم چجوری باید معرفت پیدا کنم؟ خب سخته، باید در راه معرفت کوشید. هر چه شما سطح معرفتت بالاتر بره این زیبایی رو بیشتر میبینید.
آفرین. پس سود و بهره اینی که دیده را فایده آن است که دلبر بینه.
بله.
گر نبیند چه بود فایده
بینایی را؟ اگه آدم دلبر نبینه با چشم چی میخواد ببینه؟
چی اصلا؟
چشم بر اینه که زیبایی ها رو ببینی که دلتو میبره، اما اگر چیزهایی رو بخوای ببینی که دلبری نداره بلکه تنفر آوره، اصلا چیزهای تنفر آوره بر چی میخوای ببینی؟ این سود چشم بر اینه که تو رو به چیزهای آشنا کنه که دلتو میبره، اما چیزهایی که دلتو میزنه میخوای ببینی برای چی؟ برای چی میخوای ببینی؟ بله. این دریچه ایست برای اینکه باب دلبری رو به شما به روی شما بگشاید، یعنی دلبرها از تو دل ببرند.
اصلا مولوی چقدر زیبا میگه، میگه آدمی دیده است و باقی پوست است. تازه دیده آن است آن که دیده دوست است. چند تا قاعده رو داره بیان.
دل دریچه ایست که باب دلبری رو میگشاید، و اگر این دیده نبود و اون دلبری نبود. گوش هم همینطوره، گوش هم دریچه ایست که صداهای دلبری رو میشنوه. گوش هم همینطوره، نغمه های خوش، وعده های خوب، سخنان زیبا، سخنان پندآموز، سخنان قشنگ، موسیقی خوب دلبری میکنه شما. همه دریچه های حواس برای اینه که باب دلبری باز بشه، ولی اگه باب تنفر و نفرت و بدی باز بشه و این حواس ما به چه دردی میخوره؟
هوش و هوش دارید این اوقات را.
بله. و چه نعمتی این حواس ما
در پذیرید این چنین نفع.
ذائقه برای اینکه طعمای خوب رو بچشه، ولی تلخی بخواد بچشه برای چی ذائقه خوبه؟ شامه برای اینکه روایح طیبه بوی خوش رو بشنوه، بوی نتن به چه دردش میخوره؟ اگه بوی بد بخواد بشنوه شامه برای چی به چه درد میخوره؟ ذائقه اگه بوی غذای خوش طعم خوش نچشه برای چه دردی میخوره؟ تمام این حواس ما دریچه هایی است که به زیبایی گشوده می شود. طعم خوب، رنگ خوب، دلبری خوب، صدای خوب، سخن خوب، اینا دریچه هایی است که ما رو به زیبایی عالم، یعنی به زیبایی عالم گشوده میشه. و اگر نباشه ما
مهم زیبا میگه همین تایید فرمایش شما، شمائلی که در اوصاف حسن ترکیبش مجال نطق نباند زبان گویی ها.
واقعا یعنی اینقدر زیباست که دیگه آدم اصلا نمیتونه توصیف کنه، یعنی به توصیف در نمیاد. یعنی آخه واقعا زیبایی وقتی زیاد باشه توصیفش خیلی مشکله. تنها جایی که گاهی زبان یه قدی لنگ میخوره بیان زیباییه. ببین زبان عقلیات رو خوب میتونه بیان کنه، فلسفه رو میتونه بگه، عرض بکنم حضورت، مطالب علمی رو خوب میتونه بگه، زبان ها، زبان علم خوب میگه، فلسفه رو خوب میگه، تاریخ و همه چیز خوب میگه، ولی وقتی به زیبایی میرسه کمی دچار مشکل میشه، میخواد زیبایی رو بیان کنه، اون زیبایی که درک کرده در اوجش، هر چی زور میذاره منه نمیشه گفت زیبایی مطلق رو چگونه میشه
زبان گویا.
واقعا زیبایی مطلق رو با چه سخنی ما بیان بکنیم؟ فلسفه رو میتونی بیان کنی، معقولات رو میتونی بیان کنی، علم رو میتونی، فرمول ریاضی رو بگی، اما وقتی به زیبایی میرسی حالا چی میخوای بگی؟ هر لفظی که میگی از قامت رعنای زیبایی کوتاه‌تره. اصلا زیبایی خیلی سخته در بیان آمد. تنها جایی که زبان یک کمی لنگ میزنه تو زیباییه. همه جا زبان توانایی داره، خیلی پیش میره، اما در بیان زیبایی بسیار سخته. توصیف زیبایی کردن به نحو اکمل میشه تا حدی چیزایی گفت، اما اون که زیبایی را ببیند بیشتر میفهمه زیبایی را، یا اون که بشنود
ببیند،
اون که زیبایی را لمس کند و دریافت کند بیشتر اشباع میشه، یا اون که بشنود
دریافت کنه بچشه.
اینجاست که زبان کمی لنگ میزنه. تنها جایی که زبان لنگ میزنه اینجاست.
یه دوچی داره سعدی که باید یه جلسه بحث کنیم. میگه هر کسی وصف او ز من پرسد،
بیدل از بینشان
چه بینشان چه گوید باز. هم من بیدلم هم او بینشان.
آره.
عاشقان کشتگان معشوقن،
بر نیاید
ز کشتگان آواز.
دقیقا به همین مطلب اشاره میکنه. اتفاقا من بارها گفتم زبان، آخه بعضی معتقدن انسان بعضی چیز رو ممکنه بدونه و نتونه بگه. من با این حرف مخالفم. تو کلاسام هم همیشه گفتم هر اون چه انسان میداند میتواند بگوید. ممکنه آدم گاهی نخواد بگه یا مصلحت نداره، ممکنه، یا ممکنه یه لکنتی در زبانش باشه، این یه حرف دیگه است، اما اون چه انسان میداند قابل گفتن هست. توجه کن، میگم قابلیت گفتن داره. حالا ممکنه آدم زبانش دستان نباشه، نتونه بگه، به عللی نتونه بگه، اون یه حرف دیگه است، اما اون چه انسان میداند قابلیت گفتن رو داره. اینه، من همیشه اعتقادم اینه و گفتم، اما تنها یه جاست که تو قابلیت میشه شک کرد. زیبایی رو در تمام ظرفیتش خیلی سخته گفتن.
شاید اون لحظه نمیشه گفت، چون مجال نطق نماند زبان.
سعدی داره به همین اشاره میکنه. زیبایی مطلق.
قرآن هم میفرماید ان فی ذلک الذکر به من کان له قلب او القى السمع و هو شهید.
بله.
چقدر قرآن
خیلی مهمه. بله. او القى السمع و هو شهید.
القاسم.
بله.
چه معناست؟
بله. یعنی دیگه اونجا باید ببینی، یه گوش نیست، باید ببینی اونجا رؤیت، باید دریافت کنی. ده کلام نی، همونی که مولوی گفت، گفت و صوت و لفظ، گفت و لفظ و صوت رو برهم زنم، لحظه ای بین
هر سه با تو دم
زنم.
بله. خیلی عجیبه. استاد بحث به زیبایی رسید، هرچی وصف معشوق میشه یه حسی در درون انسان گویی که تمنا میکنه بیشتر بگو. استاد من فکر میکنم این حس الان به همه بینندگان عزیز ما تو این فصل زیبای بهارم دست میده. اصلا آدم دل و طبیعت و صحرا هم میره با این حس در شکوفا میشه.
بله خوب
چه میشه که حالا حیف شد بس وقت تمام شد، الا من دوست داشتم تو این مقاله بیشتر صحبت بکنیم که الان مثلا یه باغبان میدونه چگونه یه گل رو پرورش بده، چه کودی بده، تو چه فضایی باشه، چه مقدار نور بگیره، در چه دمایی از هوا باید قرار بگیره که پرورش پیدا بکنه. اما این گل وجود خود انسان خیلی ازش غفلت میشه.
بله بله. علت این که زیبایی رو انسان درک میکنه اینه که خودش زیباست. زیبایی رو درک میکنه. اگه ما زیبا نبود آفرینشمون زیبایی رو درک نمیکردیم. آقای لاریجان چه موجودی میتونه زیبایی رو به بهترین وجه درک کنه؟
خود انسان.
هیچ موجودی به اندازه انسان در درک زیبایی توانا نیست.
خودش زیباست.
اصلا اولا اینو حل کنیم، باید حل کنیم ببینیم آیا هیچ موجودی به اندازه انسان از درک زیبایی توانایی داره در درک زیبایی؟
نه.
به نظر شما؟
نه.
حتی فرشتگان. به اندازه انسان از درک زیبایی به درک زیبایی توانایی ندارن. حیوان و جماد و نبات در حد خودشون، حیوان انسان از توانایی درک زیبایی از همه موجودات بالاتره. بهترین زیبایی ها رو انسان درک میکنه. حالا چرا این ویژگی در انسان است؟ برای که خودش زیباترینه. بله، انسان زیباترین موجودات عالمه.
احسن.
این اغراق نیست، این خودستایی نیست.
بله.
چه موجودی زیباتر از انسان در عالم وجود شما میتونی پیدا کنی؟
هیچ.
گل؟ پرنده؟
نه.
کبوتر؟ بلبل؟ چه صدایی از صدای انسان بهتر؟ اینو بگو. ببینم صدای بلبل زیباتر یا صدای انسان؟
انسان.
همه به صدای بلبل مثال میزنه، من نمیدونم واقعا صدای چهچهی بلبل زیباتره یا آواز انسان.
همینطور گلستان ما زیباتر از گلستان.
من قسم جلاله میخورم که آواز انسان زیباتر از آواز بلبل.
بهار ما زیباتر از بهار.
بله. انسان خودش زیباست، موجودی زیباست، به همین جهت میتواند زیبایی ها را درک کنم و اگر زیبا نبود نمیتونه زیبایی ها را درک بکنه.
به عبارت دیگر گلستان وجود ما دریچه‌ای به گلستان. غیر من در پس این پرده سخنسازی هست، راز در دل نتوان داشت که غمازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید، که در این کنج قفس زمزمه پردازی هست. تو مپندار که این قصه ز خود میگویم، گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست. امیدواریم که همه ما این آواز رو حس کنیم و لذت ببریم. تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان و بهاریان خداحافظی میکنیم.
Show. Sure.